الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آقایون مستحضرید بعضیاتون حتما که قبر مرحوم علامه جعفری در همین مکان است که ما نشستیم، برای اینکه شاید یه مختصر ادای دینی نسبت به خدمات این عالم بزرگوار کرده باشیم، نیت کنید که برای روح شریفیشون یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خداوند انشاءالله ما را همیشه از برکات اهل بیت، مخصوصا مولایمون امام رؤوف حضرت رضا علیه السلام، بهرمند بگرداند. بله، باز مستحضر هستید که در این چند شب گذشته حضور شما عزیزان گفتیم که بنامون بر این است که مطلقا از برکات حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها استفاده کنیم و از ساحت مقدسه اون حضرت بهره ببریم. ملا اعم از گفتم مناقب باشه، اعم از کلمات باشه. حالا بنده مطلبی هست که انشالله امشب عرض می کنم. این مطلب از اونجایی که قدری سنگینه، یعنی نه که بیانش سنگین باشه، خود مطلب مطلب مهمی است، امشب بلکه توضیحاتی عرض بکنم که مقدمه برای فردا شب باشد به فضل الله اگر زنده بودیم. بله، اون این است که تقرب به اهل بیت و دیشب عرض کردم خوشنود ساختن حضرت صدیقه کبرا که رضای او رضای خداست، یعنی او خوشنود بشه خدا خوشنود میشه. اینا مطالبی است که ساده نباید اینا را گرفت. چه کسی مورد عنایات اهل بیت میشه؟ خیلی مهم است، مخصوصا برای شما جوانها. من تأکید می کنم که البته مطالب برای همه مهم است، مخصوصا جوانها که اینا الان در بهار عمرن و خیلی کارا می تونن بکنن، پرواز می تونن بکنن. عرض می شود حضورتون، خب همه محب اهل بیتن، همه شیعیان، بلکه یه وقت حتی غیر شیعه هم زیاد پیدا میشه که محبن. اینا همه ارادتمندن و همه شیعیان معتقدن، منتها میخواییم ببینیم چگونه میشود از اینها بهرمند شد. یعنی وقتی حضرت صدیقه کبرا یا معصوم دیگر از ما خوشنود میشه، ما مورد برکات میشیم، کی خوشنود میشه اصلا؟ و جنبندی این از کی بهرمند میشویم. این امشب شما حالا ولو به اختصار بشنوید انشالله، بلکه اون بله بنده ذل مقدمه رو فردا شب عرض خواهم کرد انشالله اگر زنده بودم. خب چطور میشه از اینا بهرمند شد؟ چون اینا دستشون نزد خدا بسیار بازه، خیلی دستشون بازه. توجه فرمودید، ما البته از اینا یه وقت چیزی میخواهیم، از خودشون که نمیخواهیم، میگیم شفاعت کنید خدا به ما بده، دعا دشمنان ما، مخالفین ما که اینا با ما مخالفن و ریشه عقاید ما را نمیدونن یا میدونن میخوان ما را لکه‌دار کنن، میگن که اینا از غیر خدا چیزی میخوان. کدام شیعه از غیر خدا چیزی خواسته؟ آقا شما یه آدم مقرب ببینید میگید منو دعا کنین، شرک. حالا در قرآن وقتی که میگه پسران حضرت یوسف جمع شدن گفتن که یا ابانا استغفر لنا، این خدا آورده دیگه، به پدرشون گفتن برای ما آمرزش بخواه، پس مشرک شدن. پسر حضرت یعقوب مشرک بودن، یعنی چیزی نیست. ولو انهم ظلموا جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. میگه اینا اگه گناه بکنن پیغمبر تو براشون استغفار بکنی خدا اینا رو میبخش، کاری نداره. ما یه آدم خوب میبینیم میگه ما را دعا کن. حالا آمدیم رسیدیم خدمت یک امام معصوم که نه مرده و زنده ندارن. توجه فرمودید؟ یه وقتی بنده جوان بودم، یک نفر مخالف بود، خلاصه آمد به من گفت که همه کارها دست خداست. من گفتم آقا یه وقت بنده یه لیاقتی پیدا میکنه که خدا در دست او برکاتی قرار میده. گفت چطور؟ خلاصه کارمون کشید به قضیه حضرت عیسی. خدا میدونه در حضور معصوم صحبت میکنم بدون کم و زیاد، نه اینقدر بی انصافن. برگشت گفت که آقا خب در قرآن میگه به حضرت عیسی و از تخرج الموتا به اذنی، تو مرده را به اذن من در میاری. این با تمام بی شرمی برگشت گفت مرده را منم میتونم در بیارم. گفتم بی انصاف، چرا اون یکی آیه را نمیخونی؟ اون یکی آیه چیه؟ میگه و از تحیی الموتا به اذنی، مرده را به اذن من زنده میکنی. درسته که خدا زنده میکنه، اما داره نسبت میده به این و از تحیی و از تحیی الموتا، عیسی تو زنده میکنی منتها به اذن من. اینا بندگانی هن، انقدر لیاقت دارن که از دست اینا این کارا صادر میشه. صحبت سر اینه. معجزات حضرت رضا علیه السلام لا تعد و لا تحصاس که در اون ارجوزه اون مرد بزرگ میگوید که و ما بدا من برکات مشهده فی کل یوم امسه مثل غده. من یه چیز یادگار میخوام در حضور حضرت رضا علیه السلام به شماها بگم، یادگار باشه. یک قطره از دریا تا ببینید که دست اینا چقدر بازه و این از آب گذشته است، این اگر از بنده نشنوید من بمیرم هیچ که بهتون نمیگه، زیرا حامل این روایت فقط بنده هستم. این یادگار باشه براتون. عرض شود که شاید سال 50 بود، مثلا نمیدونم 50-51 که شمسی بود. این سیبو مثل این که پا میذارین روش، چه میکنین؟ یه رسیدگی بکنین. آقا متصدی بلنگو کجا رفته؟ ها درست آقا. بله این بله سال شاید عرض کردم، حالا تردید دارم، حدود 50 بود. من در بالای سر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دیدم مرحوم آیت الله العظما آقای عراقی نشسته. خیلی جالبه، شاید یک ساعت بعد از ظهر بود. حالا این کار خدا بود، این مردان بزرگ مردم یک عمر دنبالشون میدون تا یه وقتی بگیرن، اما من اومدم. این مرد بزرگ آمد بی مقدمه فرمود اگر کاری نداری بنشین یه چیزی به تو بگم. همونجا نشستم. بله ایشانم الحمدلله من اجازه روایت ازش دارم و از مشایخ اجازه بنده بودن. حالا به هر حال به همین تعبیر که کاری نداری بنشین چیزی بگم. گفتم آقا بله من آماده هستم. بازم میگم یه قطره از دریاست، ولی میخوام حواسمون جمع بشه. فرمودن که در نجف طلبه‌ای بود به نام عاشق محمد زمان، آقای عراقی فرمودن، شیخ الفقها و المجتهدین آقای عراقی قدس الله روحه. گفت این طلبه 24 ساعت چیزی پیدا نکرد بخوره. خب شما وقتی روزه میگیرید متوجه بودید ماها که روزه میگیریم آقا یه شب اگه بی سحری بمونیم نالمون بلنده، یا آی من دیشب بی سحری موندم، آی چنین و چنان شد. 24 ساعت، خلاصه 24 ساعت دیگر هم گذشت، باز این چیزی پیدا نکرد بخوره. دیگه بیش از 48 ساعت که شد ضعف بر این طلبه مستولی شد، ظاهرا نمیخواست بره از کسی قرض کنه، حالا چیزی بگه به کسی. خلاصه بلند شد آقا، افتان و خیزان به هر زحمت خودش رسون به حرم امیر المؤمنین علیه السلام. رفت جلوی ذریح مطهر، گفت آقا شما اختیارات دارید، شما مظهر اسماء خدایید، شما یک کاری بکنید به اذن الله که من از خوردن و آشامیدن بی نیاز شوم. علی خب افرادم اینجوری هست، ما یه وقت یه دوستی پیدا میکنیم، دوست بعدی دوست قبلی را تحت الشعاع میذاره، بعد میدیم نه باز همون اولی بهتر بود. میسیم که یه صلوات دیگه بفرستید. اللهم صل علی محمد. علی طارید، ببینید این شناخت من اخلاص. آقا شما اختیارات دارید، شما امیرالمؤمنین هستید، از خدا بخواهید من از طعام و شراب بی نیاز شوم. عجب درخواستیه. میگه رفت این پیراهنشو زد بالا، این شکمش رو چسبون به ذریح امیر المؤمنین، و یه تصرف بکنید آقا من تمام بشه قضیه. از این ذریح میگه فاصله گرفت، این طلبه قدرت گرفت، طلبه ای که میخواست بیفته آمد تو باز این قضیه ذریفه، به ذرائفش دقت کنید، من بالاخره به انشالله اونایی که در این ذرائف دقت میکنن چشمم به اونهاست و به دعای اونها که خواهند کرد انشالله، چون اینا را که من میگم طمعی جز دعا ندارم. به هر حال میگه آمد بیرون، آقای عراقی فرمودن نان روغنی با میوه با چیزایی که بشر دوست داره در نظر این طلبه با کلوخ یکسان بود. میچ هیچ سال با تمام قدرت شد. روز سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، روز هشتم دوتا از بزرگان نجف با خبر شدن، قریب به این عبارات و با این توضیح گفت این دوتا بزرگ رفتن حجره این طلبه. آقا چرا شما بی پول موندی به ما نگفتی؟ گفت به بزرگتر از شما گفتم، به بزرگتر گفتم. خب چرا؟ پس نه، ما الان دستور میدیم نون میارن، چایی میارن. گفت آقا تو را خدا من رها کنیم، اگه مرده بودم تو این هشت روز مرده بودم دیگه، من از شما قوی تر. نه نمیشه. آقای عراقی، حالا اسمش من معذورم بگم، اون دوتا بزرگ بینی و بین الله عذری دارم، بزرگ بودن. حالا اینجور بگم، یه وقت آدم عاطفی میشه، تعارف نداریم، بحث علمیه، یه وقت آدم عاطفی میشه، تعقل میمونه زیر عاطفه. بله تعقل آقا یه وقت تحت شعا میمونه. آخه این دو نفر بزرگ، این عاطفشون، خب مراجع بزرگان مثل پدر مردمن دیگه. نه آقا بخور، نه آقا میگه من احتیاج ندارم، من قویم، منو آقا بی نیاز کرده. نه خیر نمیشه. میگه نون و پنیر آوردن، یکی از این بزرگان به طلبه گفت حکم میکنم، حکم تو. حکم تو وقتی گفت بیچاره میشه دیگه، میگه دستش لرزان رفت به سوی این لقمه، یک لقمه خورد شد عین من شما، دوباره ای نهار بیار ای شام بیار. آقای عراقی نکته بزرگی فرمودن، منت بر سرتون نمیذارم، این نکته مساویس با یک ماه سخنرانی، اینو میخوام به شما بگم، و بینی و بین الله طمع دعا دارم. فرمودن که وقتی این طلبه صبحونه را خورد و اینا، این حالت عاطفه خورده در این دوتا بزرگ فروکش کرد، اینا یه دربگوشی با هم نجوا کردن. یه رندی پیدا شد نجوای این دوتا بزرگ گوش داد، دید به همدیگه میگن طائر قدسی را از پرواز انداختیم. همین دوتا بزرگا که صبحونه آورده بودن ده باید بخوری، گفت در به گوشی نجوا کردم به همدیگه، گفت این طائر قدسی را از پرواز انداختیم، کاش دست به ترکیبش نمیزدیم، کاش میدیدیم تا کجا میره. آقا اینه پروازش داده بود، امیرالمومنین پروازش داده. حالا این گفتم براتون یه قطره از دریاست، فقط خواستم این نشاطی پیدا کنید. خدا شاهده به همین حضرت رضا هم همین است، این جدش امیرالمومنینه. بابا شفاعت اینا این نور خورشید، این هوا مجاور ماست. بعضی از ماها گیرندگی را از دست دادیم، آخه تعارف نداریم. آقا من در جایی دیگه مثلا فرزن کسی رو سراغ دارم، عرض می شود آقا آدم خونه نشین کرده، آدم خونه نشین کرده، آبرو برده، طرف رو به خاک سیاه نشونده، حالا بلیط خرید آمده اینجا سرش کج کرده. بابا خدا می دونه جسارت نمی کنم، اگر کسی مؤمنی رو آبروش ببره اینا قبولش نمی کنن. بله شوخی که نیست، که بازیچه که نیست. حالا گریه هم اینجا میکنه ها، گردنش هم کج کرده، یقین دارم مغضوب این امامه، و گریهش هم گریه استدراجه. یکی از جوانا دیشب گفتن گریه استدراج چیه؟ گفتم امشب نمیدونم بگم، دادم بنداز، اگه زنده بودم حالا فردا شب، پس فردا، فردا شب یقین ندارم، اگر زنده بودم پس فردا شب. میگه مصلحت بود فردا شب من براتون میگم گریه استدراج. عجب، انشالله توضیح خواهم داد به شما. استدراج یه بلاییست، خدا به حق این امام رؤوف کمک کنه گرفتارش نشیم. بله اینقدر اینجا ناز آدم رو میکشن، گوسفندش دوتا دوتا میزد، باغش میاره، دکونش تو توفان میکنه، زنش خوش اخلاق، بچه ها همه در کنکور قبول، بعد دیگه از این بهتر نمیشه. فردا میگن هذه جهنم التي کنتم توعدون، به این میگن استدراج. عمه امام زمان، عمه حضرت رضا زینب کبرا سلام الله علیها به یزید اینو گفتی که برموت خیال نکن که تو عزیز شدی ما خار شدیم. بله ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، توجه کردید؟ بله حالا به هر حال مشکلات اینجا هست، اسراری هست، بگذرم از اینجا. بله عرض می کنم حضورتون این شفاعت ها، این دستگیری ها، این اختیارات همیشه هست، اینه که عوض نمیشه. شما اینو عنایت دارید که شفاعت حضرت رضا یکی از سنن خداست. اینو من توضیح بدم در اینجا به اون الله انشالله. آقا سنن جوانها، زائران عزیز، خواهران، برادران، سنن دو جور است. ببینید این بحثت بزرگیست، من خلاصه میکنم. یه مش ما سنن تشریعیه داریم، اینا سنن تشریعیه است. نماز مغرب 3 رکعت، نماز صبح 2 رکعته، نماز عشاء 4 رکعته، روزه واجب ماه مبارک رمضان رو باید در خود ماه رمضان به جا بیاریم، حج اگر کسی مستطیع بشه مثلا واجبه. اینا رو چی میگن؟ اینا سنن تشریعیه است. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، یعنی هیچ وقت نمیشه که بگن آه دیگه بعد از این حالا نماز صبح را 2 رکعت 3 رکعت بخونید، نمیشه. نه حالا بعد از این میتونید مثلا روزه ماه رمضان رو در ماه رجب بگیرید، نمیشه. لن تجد لسنت الله تبدیلا، این سنن تشریعی است. یک. دوم سنن تکوینی است. وقتی قرآن میگه لن تجد لسنت الله تبدیلا، فقط تشریعیه را نمیگه، تکوینیه را میگه. یعنی چی؟ یعنی ببینید 1,000,000 سال قبل از این آتش میسوزند، بازم میسوزونه، عوض نمیشه. 1,000,000 سال پیش اگر دانه گندم میکاشتی هندوانه در نمی آمد، گندم در می آمد، درسته؟ لوبیا اگر می کاشتی دیگه لوبیا در میمد، چیزی دیگه در نمیمد. اینم سنت تکوینیست. یعنی شما هرگز نمیبینید که آب مثلا آثار حرارتی داشته باشه، آتش برودت داشته باشه. نه، اینا سنت خداست. حالا جان مطلب اینجاست، این مهمه. اونی که به زنگاه و ای بسا مزل اقدام بعضی ها اشتباه کردن، این است که سنن تکوینیت نیز بر دو نوع است. این مهمه. پس چی شد؟ سنن تشریعیه داریم، یک. سنن تکوینی داریم، اینم چه گفتم. منتها سنن تکوینی دو نوع است، ظاهری داریم و باطنی. این که آتش می سوزونه از سنن تکوینیه ظاهریه است. این که گندم می کاری گندم در میاد از سنن چیه؟ تکوینیه ظاهریه است. اما نماز شب نورانیت میاره، این از سنن تکوینیه باطنیه است. یعنی 100 سال پیش نماز شب نورانیت می آورد، حالا میاره. حقوق والدین ظلمت میاره، 100 سال پیش می آورد، حالا هم میاره. این از سنن تکوینیه چیه؟ باطنیه است. توسل به حضرت رضا علیه السلام گره گشا بوده 1000 سال پیش، حالا همینه. آخر اینا سنن عوض نمیشه. پس تو باید بگردی ببینی چی در این وسط عوض شده. من عوض شدم آقا. خدا میدونه بعضی ها عمل به وظیفه نمی کنن، بعضی ها اصلا مواظب قلوب نیستن. الان دور بر من شما چقدر قلب هست؟ در منزل همسر شما هست، عرض می شود خدمتتون، بچه ها هستن، میری بیرون کاسب میبینی، اینا چی هن؟ تمام اینا کعبه ها هستن. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پدر بزرگوار این آقا فرمود المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، مؤمن حرمتش از کعبه بالاتره. آقا بعضیا گفتن مؤمنو بیچارش میکنن، اینجا میخواد بیاد اون وقت توقع هم داره به شفاعت بشه، کعبه خراب میکنه میاد خدمت از رضا. یه روایت دیدم که اصلا سزاوار است بدنم بلرزه. میفرماید اگر کسی حرفی بزند که به واسطه اون حرف قدر برادر دینش پایین بیاد، خرج من ولایت الله الى ولایت شیطان، از ولایت خدا خارج میشه، میره ولایت شیطان. فلا یقبله الشیطان، شیطان رو نمیپذیر. آمده نشسته میگه حالا من نمیدونم، ولی بل احتتو علی الراوی، به احتی اینا که میگم، میگم فلان کس چنین و چنان شده. تو میتونی بگی من نمیدونم؟ من نمیدونی اصلا چرا میگی بل احتتو علی الراوی گفتی؟ دیگه آبروی این نرفی اون موقع. من چی بگم؟ دهنم بسته است بعضی چیزا رو به شما بگم. سخن رو کوتاه کنیم، برگشتیم به این وقتی که به این قسمت که کی اینا از ما خوشنود میشن، کی اینا از ما راضی میشن. چون گفتم خیلی اختیارات دارن. اگر اینا از ما راضی بشن، ما داریم با جای بزرگی زلف گره میزنیم، شوخی نیست. زیارت جامعه کبیره رو میخونید، انتم الرحم میفرماید که انتم الصراط الاقوم و السبیل الاعظم، تا میاد اونجا که میاد و رحمت الموصوله. آخه رحمت موصوله یعنی چی؟ صاحب دلی به من گفت، گفت 30 سال پیش از اینا چیزی گرفتن، گفت یک روز سهمیم قطع نشده، هر روز یه چیزی مرحبت کرد. بله، حالا غرضم این است که یکی از چیزایی که باعث میشه، اینو دارم آماده میکنم انشالله اذهانتونو برای فردا شب اگه زنده بودم بیام بگم، یکی از چیزایی که ما را آماده میکنه که از اینا فیض ببریم، صفات عالی است. آقا آدم بخیل، آدم حسود، خیلی بی طبیع پرده بگم، منم نگم کی بگه، و طلبه ایم دیگه، خدا روحش شاد کنه. یه وقت خدمت علامه طباطبایی بودم، خیلی وقت پیش، ما جوان بودم، رفته بودم خدمتشون، عصرم بود، کسی نبود. خیلی من ملاقاتایی که خدا نصیب کرد با اون بزرگوار چند تا بود، هیچ کس نبود، خدا رو شکر میکنم، مزاحمی نامحرمی نبود. حالا بالاخره خدمتشون شرفیاب شدم. فرمودن در بحث علمی هیچ تعارف نیست. اینو من از او به یاد دارم، تعارف مال سر سفره است. آقا بفرمایید نمیدونم چی بخورید، در بحث علمی تعارف نیست. ببینید در این بارگاه یعنی خدا و اولیاءش بخیل، حسود، تنگ نظر خریدار نداره. اگه ببینید ماشین همسایت عوض شده، مثلا آقا ببینی از کجا آورده، چی کار داری تو، به تو چه ربطی داره؟ توجه فرمودید؟ اصلا بعضی اینجوری هن، همه حواستش رفته به اون طرف، آقا ایشان دیروز فلان ماشین رو داشت، حالا چرا این از کجا آورده، شما میگین چطور شده، آخه چی کار داری تو؟ اینا تنگ نظری، حسود، بخیل. البته میدونم که اینا سوال دارن چیزه، ولی بالاخره همه چیز یه شبه نمیشه گفت. اجمالا بدانیم تنگ نظر و بخیل و حسود در این دستگاه عرض شود هیچ خریدار نداره. من به شما میگم عمرم رو فانی کردم، جوانیم رو دادم، اما شما بهره ببرید. در این مدت مدیدی که عمرم رو به فنا دادم به دستم آمده صاحبان کرامت مثل مرحوم آیت الله بهاءالدینی، مثل مرحوم شیخ حسن علی نخودکی، این بزرگواران، اینا از صفات عالیه به اینجا رسیدن. شما خیال میکنید که آدم حسود شب تا صبح نماز بخونه یک قیراط قبول ندارن؟ میگه قضیه از آقای بهاءالدینی به شما بگم، خیلی شنیدنیه. و اینه بدونید که نه چرا بزرگ شدن. بند دیشب هم عرض کردم من از ایشون کرامت خودم دیدم الحمدلله، ولی بعضی را دوستان نقل کردن، اونا که خودم دیدم بعضیش هم یادداشت کرده، مثلا بعضیش خودشون به من فرمودن یادداشت کردن در حضور خودشون با تاریخش عرض می شود. بعضی را هم دوستان گفتم من برای امانت در نقل می کنم از اونا. یکی از دوستان گفت این باز یه نمونه است، اما این نمونه ها را نگیم مطالب رو هوا میمونه، یه نمونه های باید بگید. یکی از دوستان از صاحبان دل نقل کرد گفت در محلی که آقای بهاءالدین سکونت داشتن، یکی از محله قدیمی قومه که تا آخر عمرشم اونجا بود دیگه، خونه کوچیکی بود، من در اون منزل ایشون را زیاد زیارت کرده بودم. البته صحبت مثلا شاید مال قبل از انقلاب، صحبت مال خیلی وقت پیشه. میگه یک نفر بود در محل ایشون آلوده به گناه به طوری که ضرب المثل بود، در گناه و آلودگی، و یه وقت صحبت میشد میگفتن مثل فلانی. عجب. یکی از آقازاده های آقای بهاءالدینی میگه که آقای روز منو صدا کرد، دیدم یه 500 تومانی در آورد، گفت اینه ببر بده به فلانی، به همون آلوده. یعنی اون زمان میگه 500 تومان خیلی پول بود. گفتم آقا یعنی چی؟ گفت تو بابا چی کار داری تو؟ آخر میگه دیدم، گفتم شاید آقا اشتباه میکنه. آقا میدونید به کی میدیدین شما؟ به فلان کس که به آلودگی ضرب المثله. فرمودن میدونم، تو به مأموریت عمل کن، تو چی کار داری؟ میگه یه قدری رفتم برگشتم، شاید یه وقت یکم دو ذهن آقا رو خراب کرده. آقا نشسته گوشه خونه، گفتم آقا تو میدونی این با این محط با این پول چی بخره بخوره؟ همین سربسته. گفت تو فضولی نکن، مأموریت انجام بده. خلاصه میگه من دیگه هیچ، فقط تعبد کردم که لابدیم ولی خدا بالاخره دستور میده، سید، آقا، پدر، چی بگم چیکار کنم؟ میگه رفتم این آلوده را پیدا کردم، دیدم عجب، این مثل همیشه نیست، یه دست لباس پوشیده، یه خورده خودشو جمع جور کرده، یه کیفم دستشه، سر به زیر انداخته در حال فکره. اول رسیدم گفتم اینجا چه میکنی؟ گفت والا من یه خورده تجدید نظر در کارای خودم کردم، میخوام برم به آستان بوسی حضرت رضا توبه کنم، فقط لنگ 500 تومنم. گفتم بیا آقا برات فرستاده. توجه کردید؟ در تهران خدا رحمتش کنه، نمیدونم کدومتون شنیدید، میدونید، میدونم تو مجلس بعضی از عزیزانمون هستن میدونن، یه سیدی ما داشتیم به نام آسد مهدی قوام. من چی بگم از حالات او برای شما، چی بگم؟ کجا رفتن این صاحبان نظر بلند؟ الله اکبر، نظرشون کیمیا بود. یک نمونه هم از ایشون میگم براتون که گفتم اینا نمونه هاییست مردم، اون چی که در ضمیرم خدا میدونین آقا شاهد، نمیتونم بگم، حالا همین مقدار به شما بگم. میسوز ناله میزدن، میگفتن آقا این آقا ما را هدایت کرده، ما منحرف بودیم. بعد معلوم شد این چقدر این سید کیمیا بوده، کارا کرده، کسی هم نمیدونسته. یه شب در زمان طاغوت، در اون زمان طاغوت که دیگه من چی بگم، یادتون میاد چه وضعی بود. خدا را شکر میکنیم این جمهوری اسلامی نعمتی شد، خداوند انشالله این جمهوری و این نظام را تا ظهور امام زمان علیه السلام نگهداری کند. رهبر معظم انقلاب را انشالله طول عمر عنایت کند. بله، ما هم قدر بدونیم. چیزایی بود مردم فراموش کردن، اصلا بشر فراموشکاره، تا یه چیزی میشه فورا بابا اون زمان فراموش شده. چه آتش سوزانی بود، کاردش به کجا میرفت، به کدوم سمت میرفت، خدا میدونه. در اون زمان خلاصه ایشان بلاسد مهدی 10 شب یه جمع منبر رفته بوده، یکی از کاراشو میگه، ما از آسد مهدی خیلی چیزا بنده میدونم، یکیشو میگه. گفت میاد بیرون، البته منبری هم که شم میرفت همه متوجه نمیشدن چی میگه. سطح بالای بود و سید پیچیده بود و اسراری داشت. میاد پایین و یک بالاخره پاکتی به ایشون داده بودن، ادا برای این 10 شب هرچه خدا میدونه. میاد میبینه که در اون زمان یک زن با لباسای بسیار مبتذل دیر وقت داره قدم میزنه. به این کسی که همراهش بوده میگه که برو اونو صدا کن، بگو این ساعت شب اینجا چه میکنی؟ یا آقا مناسب شأن شما نیست. آقا شما میگید چه کار داری تو؟ بله من. برو صداش کن. این میگه من بالاخره دیگه هیچی، خیلی با اکراه رفتم گفتم که این آقا با شما کار داره. اونم خیلی ناراحت شد، آقا با من کار داره؟ گفتم بله. آخه چه نسبتی، چه مناسبتی؟ گفتم من نمیدونم، کار داره. میگه خلاصه اومد دیگه، اونم بالاخره یواش یواش اومد با حالت ترسوله است. چه کار داری آقا با من؟ گفت که چرا این موقع شب آمدی اینجا؟ گفت احتیاج دارم. دست کرد تو جیبش، گفت من 10 شب منبر رفتم، اینه به من دادن، نمیدونم چیه، اینه بگیر، تا این هست نیا بیرون، هر وقت تمام شد بیا بیرون اون موقع. بعد یه نفر گفت آقا مشرف شد کربلا، آسد مهدی قوام مشرف شد کربلا، میگه دید اون طرف خیابان یه خانمی هست نقاب انداخته، یه مردی هم کنارش استاده. اون مرد آمد گفت آقا این خانم خواهد بیاد عبای شما را ببوسه، عرض ادب کنه روش نمیشه، من شوهرشم، ما ساکن کربلاییم، یه عرضی داره با شما، اجازه میدید؟ گفتم خب بیاد. میگه خانم آمد سلام داد، گفت آقا منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من همانم چیه پاکت به من دادی، نمیدونم اون چی بود منو زیر رو کرد، من موفق شدم، شوهر کردم، الان ساکن کربلا در جوار امام حسین هستم. آقا من نمیدونم، شاید آسد مهدی صدها از اینا داشت، کسی نمیدونست. وقتی ایشون مرحوم شد صحن حضرت پر بود، یه عده سرشون به تابوت ایشون میزدن، میگفت این سید به داد من رسید. آیا ببینم چند تا اینطور داریم الان؟ الان یه گناهکار ببینی میتونی تحملش بکنی؟ ها 10 تا هم میذارن روش. صاحب دلی در تهران چیزی گفت، من در منبر گفته بودم، گفتم کاش این تابلو بشه، از نوارای من شنیده بودن، یه نفر خطاط، خدا انشالله جدای خیرش بده، اینو نوشت آورد در منزل ما، الان من گذاشتم تو اتاق. یه نفر گفت بعضیا اینجور مزاقشون، یا نمره را 0 میدن یا 20. این جمله را یاد بگیرید، گفت که نمره یا 0 یا 20. یه نفر دوستی دارین مخاط آقا صحبتش بشه، آقا فلان کس چطور آدمیه؟ آقا من نمیتونم بگم، خدا میدونه ایشون یه مقاماتی داره. حالا از یه نفرم یه خطا دیده، آقا فلان کس چطوره؟ ایشون ولش کن، ایشون مورد داره، ایشون مشکلات داره، هیچی بابا. صاحب دل دیگری پیدا شد، گفت خب به اندازه وضع شخص بهش نمره بدید، ممکنه نمرش 12 بشه، ممکنه 15 بشه، آخه چی؟ یا 0 یا 20. این شد رفتار، این شد برخورد. یکی رو میبریم به عرش اعلی، یکی هم به خاک سیاه. من خیلی شرمندم در حضور حضرت، بالاخره روایت مجبورم ولو بی ادبی هم انشالله خدا ببخشه. حضرت عیسی از کنار مرده اون حیوان عبور می کرد. حواریون گفتن چقدر بد فلانه، فرمود که دندونای منظمی داره. من به بعضی هم میگم بابا حضرت عیسی به لاشه نمره داد، ما به انسان اشرف مخلوقات نمره نمیدیم. بابا ممکنه نمرش 10 باشه، 12 باشه، 15 باشه، اینطور که نیست آدم تا یه خطا ببینه خط دور کسی بکشه. نمیگم خدای نکرده بریم با اهل فسق و فجور رفیق بشیم، دوست بشیم، بشینیم، دل بدیم، قلبه بگیریم، مقصودم این نیست. مقصودم یه قدری بلند نظر بشیم. بلند نظر، تحمل معصیت کارو داره. حالا در اینجا خیلی ما داستانه داریم. حالا امشبمون اینطور بشه، دیگه زیاد معطل نکنم، منم اخلاقم این نیست که خیلی در منبر صحبت کنم. اجمال مطلب این است که یکی از چیزایی که ما را آماده میکنه که از اهل بیت بهره‌مند شویم، حضرت صدیقه کبری را خوشنود کنیم، مسئله بلند نظری است و داشتن صفات عالیه. این باشه تا انشاءالله متعال، بلکه فردا شب من خدمت شما برسم به فضل الله بقیه مبحث رو بگم. السلام علیک یا ابا عبدالله. ما متوسل به حضرت صدیقه کبری هستیم، بر این شواهش و از نام او جدا نمیشیم، اما از او اجازه میگیریم گاهی سری به کربلا میزنیم. یکی از سربازان دشمن میگوید که من خیلی تأخیر کرده بودم، از لشکریان دور افتاده بودم. یکی از لشکریان دشمن روز عاشورا میگه دیر رسیدم، ظاهرا وقتی وارد اون صحنه جنگ شدم نفهمیدم کجا باید برم. یه وقت دیدم که راه من افتاد از خیام مطهره ابی عبدالله. میگه یک مرتبه دیدم عجب اشتباه کردم، آمدم رسیدم به اونجا که خود حضرت سید الشهدا نشسته بود. الان لابد فکر کرده بود الان چه بلایی میخواد سرش بیاد، الان میخوام بیان بزننش، دورش کنن. دیدم نه، کسی با من کار نداره. آقا نگاه کرد به صورتم، فرمود که باز چهرت اینطور معلوم میشه تا تشنه ای، ما اینجا آب داریم اگه بخوای بخوری. میگه دیدم یه مشکی، فرمود از اون مشک استفاده کن، به اسبتم آب بده، اسبتم تشنه است. خلاصه میگه من آمدم این دهانه مشک رو بگیرم ازش آب بخورم. الان نمیدونم دیگه هیبت حضرت بود یا این چطور شده بود، دست پاش لرزیده بود. میگه دیدم دهانه مشک منحرف شد، مشک بزرگ بود، دهانش منحرف شد، نتونستم آب بخورم. این میدونید که سنگین یه دفعه منحرف میشه. میگه دیدم حضرت منو زیر نظر داره، بلند شد با دو دستش گرفت مشکو، نگه داشت، فرمود راحت آب بخور. ببینید آخه شما ببینید اینا چی رو نشان میده. در جنگ صفین میدونید که اصحاب معاویه رفتن آب و بستن، آمدن به امیرالمومنین عرض کردن آقا اینا آب و بستن. حضرت یه خطبه خوند قریب به این مضامین هست در بعضی از تواریخ، آقا اینقدر اصحاب امیرالمومنین اینقدر تحت تأثیر این خطبه قرار گرفتن، میگن اونجا هر کس میخواست بره جنگ این غلاف شمشیر رو میشکست. میدونید شکستن غلاف شمشیر کنایه از این است که یعنی این شمشیر دیگه به این غلاف برگشتنی نیست، یا باید صاحبش بمیره یا این شمشیر سر دشمن بشکنه. بعضیا گفتن اینقدر غلاف شمشیر شکستن که تلی از غلافش، از غلاف شکسته شمشیر بلند شد، غلاف شکسته رفتن مثل شیر غضبناک. آقا در چند لحظه اینا آبو گرفتن از دست لشکریان معاویه، آمدن خدمت حضرت، آقا آبو گرفتیم، اجازه میدیم ببندیم؟ حضرت فرمود ما اون کاره نیستیم. ببینید شما، ما اون کاره نیستیم. آخه ببینید اینا بی خود نمیقدر بزرگ بودن که آقا اینا بستن، پس چرا نه حضرت فرمود اونا حسابشون با ما جدا هست، ما آب نمیبندیم، ما اون کاره نیستیم. خیلی حرفه، خیلی حرفه. حضرت مسلم میتونست از پشت پرده بزنه گردن ابن زیاد بیفته. اون هانی ابن عروه رضوان الله علیه گفته بود آقا من گفتم مرا سیراب کنید تو بزنینو، این موقعیتیست. آقا هرچی نزد، آقا چرا نزدی دشمن؟ حضرت فرمود ما اهل مسائل نیستیم. یکی از علما خدا رحمتش کنه میگفت اگر حضرت مسلم ابن زیاد از پشت پرده میزد تمام زحمات اهل بیت هدر میرفت. میگفتن اینا تروریست بودن، اومدن دو ترور کردن دو رفت. توجه کردید؟ اینا باید آقاییشون عظمتشون در جهان دیده بشه. ما این بله سرباز دشمن میگه آب بخور به اسبتم بده، من از حضرت رضا خجالت میکشم، هیچ وقت من روزه شش ماهه نمیخونم. خیلی سربسته، خدا شاهده، مگه یه محرمی چیزی سربسته؟ میدونید چرا؟ درسته برای اینا دور و نزدیک نیست، دور و نزدیک برای اینا ملاک نیست، اما به فضل الله به این نتیجه رسیدم که دل اینا را نباید سوزند. یه وقت دیدم که از این عوام مردم اینم زائران از من بشنون، به همدیگه یاد میدادن، دو سه بار تالا شنیدم، میگفت ببین برو حرم، اینجوری میگفت آقا را به پهلوی شکسته مادرش قسم بده. گفتم اومدید که داغ آقا را تازه کنید؟ باره کلا به تو، این حرف یه وقت نزنید تو این حرم، برید بگید آقا به احترام مادرتون، اینجوری بگید. حالا من اینجا نمیتونم دل آقا را بسوزونم، که فقط در حول و حوش این شش ماهه یه چیزی میخوام براتون بگم. اینو دوستان از من شنیدن، یک شب آخر شب مطالعه میکردم، به بعضیاتون گفتم، حالا بعضی که نشنیدن بشنون، میخوام از این فرار کنم، از مصیبت خوندنم فرار میخوام بکنم. حالا شما گوش بدید، ساعت 12 یا نمیدونم، خیلی دیر وقت بود مطالعه میکردم، یه جای ساکتی هیچ کسم نبود، دائرة المعارفی در دستم بود که بزرگ من هنوزم دارم، نویسندش مسیحیه، که میدونید در دائرة المعارف چیزایی را که به نظر نویسنده مهم است می نویسه و کوتاه می نویسه، قاعده دائرة المعارف اینه دیگه. یه وقت رسید به یه جایی که من دیدم اصلا من دنبال چی بودم یادم رفت، چی آمد، کتاب بستم نشستم به گریه کردم. گفتم یا ابا عبدالله در خانت اینقدر بزرگه که نصف شب برای من روزخان مسیحی فرستادی، اصلا نفهمیدم چی میخواستم بخونم. این خیلی لطیفه، من بارها برای این جمله مسیحی نشستم اشک ریختم. این مسیحی می نویسد، چون دائرة المعارف بر حروف حساب و حروف تهجیه دیگه، نوشته الرباب، رباب این مادر شش ماهه اسمش رباب بوده دیگه، الرباب هی زوجت حسین ابن علی، نوشته رباب همسر حسین ابن علی. ها این تا اینجا، این بقیهش منو نشون زمین و گریه کردن. نوشته قیل، گفته شده انها لم تستظل بعد وقعت کربلا الى آخر عمرها، گفتن این خانم بعد از واقعه کربلا تا آخر عمرش زیر سایه ننشست. گریه میکرد، خانم بفرمید زیر سقف، زیر درخت. چرا اینجا گریه میکنید؟ در جواب میگفت ان الذی کان نورا یستضاء به فی کربلا قتیل غیر مدفون لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. جان دعای توسل دارید؟ خب بسیار عالی. انشالله که خدا همه شما عزیزان را مقضی الحاجه کند. در دعای تفصیلتون منم فراموش نکنید. یا الله.